از بین میبرم 20 تا به وجود میاد. یعنی این فرهنگ باید شکل بگیره که دستگاه ها امروز یادشون آمده جلو همه ی آدم ها رو بگیرن، بازجویی کنن ازشون، سوال بپرسن ازشون.
درست.
فکر میکنن الان بهترین فرصت برای این کاره.
بله.
چون اینا بیکار شدن فکر میکنن مردم رو هم باید سر چهارراه بگیریم، هی کنترلشون کنیم و مراقبت بذاریم. خب این برای کسب و کار خیلی مضره. یعنی تو این شرایط با همون تدبیری که رهبری میکنه، شما ببینید تو این شرایط رهبری میاد 2500 نفر از فعالان اقتصادی کشور رو به عنوان طلایه‌داران اقتصاد ایران دعوت میکنه و اسمش رو هم میگذارن تکریم ارباب تولید. خب وقتی اینجور داره صحبت میشه، چطور ممکنه فضای دیگر کشور ضد این بخواد حرکت کنه؟ یا ایشون میگن که در مقابل اشتباهات و اشکالات اینا تسامح داشته باشید و غیر از اونا که مفسدن و ریشه‌ای، شما رسیدید به این که قصد افساد دارن، بقیه رو در حقیقت باشون نوعی مدارا کنید که کارشون راه بیفته و بتونن چرخ مملکت رو بچرخونن. لذا این یه مقدار زیادی به نظرم کار رسانه هاست.
بله.
یعنی اون کارهایی که شده رو میشه آورد طرح کرد، از طرف دیگری باید تبدیلش کرد به یه فرهنگ و یه مطالبه. تا قبل از این شاید به راحتی نمیشد ما یه تولیدگر رو بیاریم با عظمت و تجلیل مناسب ازش بحث کنیم، ولی وقتی رهبری انقلاب میاد میگه من این جلسه رو گذاشتم برای تکریم از تولید کنندگان، دیگه الان نوبت رسانه است که تک تک این سرداران سازندگی کشور رو بیاره و یکی یکی در حقیقت معرفی کنه، تشخص بهشون بده که هر کسی از سر را میزه به اینا اعانت نکنه، با اینا برخورد نکنه، اینا رو کوچک نشمره. این به نظرم اقدام مکمل شماست. اون اقدام آقای دکتر دهقانم که بیان براتون توضیح بدم به نظرم اقدامات خیلی خوبیه، چون من اون گزارشات رو از اون آقایون شنیدم، میدونم که کارهای خیلی ارزشمندی رو در وزارت اقتصاد انجام داد.
متشکرم آقای دکتر محمدی. من خاطرم از شما سازمان که تشکیل داشتید 4 صبح میومدید 11 شب تشریف میبردید، خیلی سرتون شلوغه، میدونیم که گرفتارتون هم زیاده، ما خیلی دوست داریم حداقل ماهی یک بار خدمت شما باشیم، توضیح سیاست گذاری سوالاتمون رو مطرح کنیم و کارنامه ها رو بررسی بکنیم. اما آقای مهندس نجفی منش همینجا در استودیو تشریف دارن، سوالی از جناب عالی دارن که میخوان بپرسن. بفهمید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم و تشکر از اون جلسه بسیار خوبی که گذاشتید که باعث شد امید برگرده توی فعالان اقتصادی که باز هم با یک توان بیشتری وارد گود و کار بشن. آقای دکتر همجوری که ما دو جلسه هم خدمت جناب عالی رسیدیم و واقعا شما وقت وسیعی گذاشتید و تمام عرایزی که ما داشتیم و حدمه رو شنیدین، ما الان بزرگترین چالشی که داریم تامین نقدینگیه. یعنی ما جنس رو درست میکنیم، تولید میکنیم، میدیم، 4 ماه 5 ماه 6 ماه یه سال طول میکشه تا پولمون برگرده و از اون طرف هم تمام خریدهای ما یا نقدیه یا جلوتر باید پول بدیم بخریم و باور بفرمایید حال خودتون استاد اقتصاد هستید، اینجوری کار سخت میشه و اون رونق تولیدی که مد نظر مقام معظم رهبری هست به سختی اون وقت میتونه بسیار شکل بگیره. من استدام از جناب عالی اینه که ما اونا رو خدمتتون هم آوردیم، هم دادیم، هم نامه‌شو دادیم، یه مقدار تو این زمینه همراهی بفرمایید که واقعا نقدینگی قطع سازا، ما چیز اضافه نمیخوایم، ما میگیم آقا جنسی که بدیم پول شما پس بده و این رو اگر شما محبتی بفرمایید که این کار انجام بشه، من از جامعه قطع سازی به شما قول بدم هم تولیدی میبریم بالا و هم ساخت داخل رو همونجوری که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودین همش شدنیه و اگر ما این کارم بتونیم انجام بدیم باعث میشه که این بدخواهان ما دیگه اصلا به صرافت تحریم ما نیفتن. این محبت رو شما بکنید که از این بحث امشب ما یه بهره انشالله ببرید.
حتی یادشون رفت آقای نجفی منش بگن آقای دکتر محمدی هم تولید میبرم بالا هم قیمت رو میبرم پایین انشالله. البته
آقای مهندس نجفی منش هم که گفتم واقعا طرحهای قطع سازا طرحهای خیلی خوبیه. فقط من تو اون جلساتم خدمتشون گفتم که ما یه راه داریم اون زنجیره کنیم. چرا خودروساز باید بشه محور همه چیز؟ اگه ما این زنجیره رو بذاریم، طبیعتاً 30% 35% از هر محصول سهم خودروسازه، بقیهش مال قطعه سازاست.
درست.
اگه این نظام بگیره، ما پیش فروش که میکنیم از اول قطعه سازم پول خودشو میبره.
خدا خیرت بده آقای دکتر.
ما این مدل رو باید عوض کنیم. این شیوهی که الان هست شیوهی مناسبی نیست و چون خودروسازم از لحاظ سیاستی مجبورش میکنن به قیمتهای ارزانتر بفروشه، زیان انباشته درست میکنه، از پول قطعه ساز رو دیر میده که او زیانه رو یه جوری نذاره کارشو بخوابونه. بنابراین این به نظرم باید نشست یه روابط جدیدی تعریف کرد. تا این روابط رو ما جدید نکنیم، عملا این وضع گذشته ادامه پیدا میکنه. چون فقط ایران خودرو در سال گذشته 8500 میلیارد تومان زیان متوجه شده به خاطر اینکه مجبورش کردن که جنس رو به یه قیمت دیگری بفروشه و اونم خیلی به جای خوبی نرفته.
بله.
این هست که نیازمنده به اینه که انشاءالله در خدمتشون باشیم و این طرح رو ادامه میدیم. ما حتما در خدمت قطعه‌سازان تو این حوزه خواهیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمدی، به 3-4 مورد اشاره کردید، بحث عمق ساخت و محیط کسب و کار و دیدن اون تو زنجیره و موضوع استفاده کردن مقررات. به عنوان دستگاه سیاست‌گذار اینها پایش میشه آقای دکتر آقا محمدی؟ چون مردم سوال میکنن، میگن آقای عمق ساخت داخلی که آقای دکتر آقا محمدی گفتن، بازارش هم گفتن که اون که لوازم خانگی میسازه تا ممنوع شد وارد لوازم خانگی، پوست مردمو کن تو حوزه بازار. آیا این پایش اونجوری هم میشه؟ نه اگه ممکنه خیلی کوتاه اینم توضیح بدید.
خب ببینید، ما این سیستممون با هم باید کار کنه دیگه. مثلا ما اگر سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده داریم، اینم باید همراه اینا بیا بشینه دیگه.
بله.
الان اشکالی که وجود داره اونا جدا از خودشون میشینن قواعدی رو میذارن، در صورتی که اینا باید پا به پای اینا بنشینن، حرکت که میشه، قراری که گذاشته میشه، اونا هم در جریانش باشن، بعدا ناظرش باشن.
خب الان سازمان حمایت
نهادها رو داریم ولی نهادها ارتباطشون با هم منطقی نیست.
الان مثلا سازمان
که من الان قطعه ساز و خودروساز میگم ارتباطشون منطقی نیست.
درست.
این باید یه ارتباط افقی برقرار بشه. ارتباط عمودی که دیگه کارساز نیست تو این حوزه ها.
درسته.
در مورد سازمان های ناظر هم همینجوره. نمیشه نظارت از هر جنسش که میخواد باشه بخواد خارج از اون مدار تصمیم گیری یه دفعه بیا نظارت بکنه.
بله.
اونم باید در مدار تصمیم گیری حضور داشته باشه.
متشکرم.
و ضمناً بتونه اون نظارتش منطبق بر اون تصمیمات که در زمان خودش گرفته شده اعمال بکنه.
ممنونم آقای دکتر اومدید. ما از شما قول گرفتیم ماهی یک بار خدمتتون باشیم. فقط اولا فراموش نفرمایید، دومی که ما می‌خواستیم درباره بنزین هم با شما صحبت بکنیم، شاید توی فرصت مناسب‌تر.
در خدمتتون.
ممنونیم، شبتون بخیر.
خداحافظ.
خب آقای نجف منش، اول یه توصیه‌ای یعنی یه درخواستی از آقای آقا محمدی کردید، یه قولی هم دادید که اگر این اتفاق بیفته ما تولید بالا میبریم.
بله.
اما قیمتو که پایین نمیارید که آقای
نجف منش. ببینید قیمت، من یه بارم خدمت شما عرض کردم، قیمت بستگی به حجم نقدینگی در جامعه داره.
حالا ببینید شما موقعی که سالی سیل پیامک هاست که بابا آقای نجف منش چرا مثلا ببخشید حالا شوخی میکنیم با شما، چرا چاخان میگن کجا قیمت میاد؟
ببینید ما اگر بخوایم قیمت رو نگه داریم بایست که رشد نقدینگی رو متوقف کنه.
خب.
من خدمتون گفتم سال 84 62 هزار میلیارد تومان ما نقدینگی داشتیم، سال 92 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بود، الان 2100 هزار میلیارد تومان. یعنی اگر به اون سال نگاه بکنیم بیش از 30 برابر، نزدیک 34-35 برابر شده.
یعنی رشد نقدینگی باعث میشه که
دقیقاً
مدیران خودروساز تخلف کنن بعد دستگیرشون کنن. آقای نجف منش
ببین، اونو که اولا باید دادگاه مشخص بکنه، اونا هم الان آزادشون کردن. نه ببین الان آزادن و دادگاه باید مشخص بکنه. من و شما دادگاه نیستیم.
نه من حکم نمیخوام بکنم، من که اسم نبردم که.
چرا اسم آوردی؟
نه دیگه گفتم مدیران دو خودروساز دستگیر کردن.
نه بعدن هم آزاد کردن. من برای اطلاع شما من دفاعی نمیکنم.
نه
دادگاه باید مشخص کنم.
بحثی
که الان اینجا مشخص هستش جابه، یه فرمول اقتصادی خیلی ساده است که میگه آقا حجم نقدینگی مساویست با حجم کالا ضرب قیمت کالا. شما موقعی که حجم نقدینگی میاد بالا، قیمت حجم کالات بالا نمیاد، قیمتش میاد بالا.
نظر منش ببینید دیگه، من شما رو میشناسم، من شما منو میشناسید. این نقدینگی که شما داشت صحبت میکنید،
خب
55% فریز بود، اونی هم که بود و ریخت تو بازارهای مختلف و به هم ریخت، سکه و ارز و خودرو و مسکن و چه و چه و چه، 10% نقدینگی موجود بود که اومد این بازارا رو به هم ریخت. نگید نقدینگی، آقای نجم منش.
ببینید
شما قابل احترامید بر من، آقای نجم منش، بخش خصوصی هستید، من دست شما رو میبوسم، اما گاهی اوقات آقای نجم منش مثل یک شمشیری میمونید که واقعا گردن مردم رو میزنید.
نه، ما قبول کنید آقای نجم، مردم هستیم و با خودمون
شما رو نمیگم آقای نجم منش، شما
مردم هستیم، کارخونه داریم، کارگر داریم، مجموعه.
آره نه، من شخص شما رو که نمیگم،
اما کلا عرض بکنم، ببینید از این 2100 هزار میلیارد تومان، 1500 هزار میلیارد تومانش سپرده است در بانک‌ها. یعنی سالی 250 هزار میلیارد تومان فقط سود داره.
من اینا رو بابک و ریزش هم میدونم.
خب اینایی که میدیم بیام آقا برای اینا راه کار پیدا کنیم.
آخه شما یه توپو میندازید توی زمینی که به سیاست‌های کلی برمیگرده، برای اینکه بپوشونید مثلا کوتاهی‌هایی که تو اوضاع مختلف
نه نه
شده. من نمیگم شما کوتاهی کردید.
من نمیگم. ببین شما الان نگاه کن تو همین فضای کسب و کار، عربستان 20 تا کش 10 تا کشور تو دنیا بهترین رشد سال گذشته داشتن. جالبه که عربستان اول بوده، اردن بوده، بحرین بوده، تاجیکستان بوده، پاکستان بوده، کویت بوده، بعد چین و هند و نیجریه. ببین تو منطقه ما تونستن خیلی از کشورها خودشون روش بدن، ما چرا نمیتونیم؟
خب الان ببینید، من به عنوان رسانه اون داد و فریاد که باید بکنم و کردم.
خب
شما هم سال 90 یعنی سال 88-89 بود داد و فریاد کردید، قانونش تصویب شد، پیگیریش با شما باید بود دیگه.
چرا دیگه، ما پیگیری قانون رو کردیم، 2 سال در دولت قبل این قانون بایگانی شد، سال 92 جناب روحانی اومدن حتی این قانون دستشون میدن که ما اینو اجرا میکنیم، اما نشد. و ما تو مجلس هم به طور مرتب جلسات داریم با مجموعه ها، همینجوری داریم فشار میذاریم که این کار انجام بشه.
ممنونم آقای نجف منش. آقای دکتر فولادگر، رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی، و جناب دکتر دهخان دهنوی، معاون محترم اقتصادی وزیر اقتصاد، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای فولادگر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله و خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض سلام و عرض معافیت.
خیلی متشکرم دکتر دهخان دهنوی، خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، منم خدمت شما شنوندگان برنامه و مهمانان برنامه تو عرض سلام دارم.
زنده باشید آقای دکتر دهخان. من به رسم پیشکسوتی از آقای فولادگر آغاز میکنم، بعد خدمتتون خواهم بود. زنده باشید آقای فولادگر.
بله بله.
ما پیش از اینکه روی خط ارتباطیمون بیاید، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو پخش کردیم که تأکید کردن بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار، بهبود محیط کسب و کار، و اشاره کردم و قوانین خوبی داریم که اجرایی نشده. این پرسش پرسش بسیار کهنه است. شاید من 22 سالی که دارم اینو میپرسم که چرا قوانین موضوعه به درستی اجرا نمیشه، و دوستان مجلس میگن ما ابزارهای نظارتیمون خیلی قوی نیست تو این زمینه. از طرفی قانون وضع میشه، بعضا دور میزدن، مثلا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تصویب شد، اکتبر هم اصلاح شد، اما مثلا فرض بفهمید تو حوزه بانک که یه مکانیزم تأمین مالی بسیار مهمه، قراره در واقع میشه گفت دارایی هاشون رو واگذار کنن، یعنی مازادشون رو واگذار، و متاسفانه دور زدن با مکانیزم های بورسی و این کار رو نکردن. خب این اشکال از قانونه. در این حال از تاقا فهمودن که قوانین خوبی داریم که اجرایی نمیشه. قوانینی که دوبار اصلاح میشه بعد دورش میزنن، چی در بارش باید بگیم آقای دکتر فولادگر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از شما و همکارانتون و همچنین آقای دکتر بهخوان و جناب آقای یوهانس نجفی منش تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم که من چند دقیقه فقط بتونم یه توضیح بدم.
خواهش میکنم.
نتونم ادامه بدم.
زنده باشین. سلامت باشین شما. زنده باشین.
برای که نتونم ادامه بدم فقط چند دقیقه تماس بگیرم خدمت شما صحبت کنم.
تمام میکنم.
البته که همونی که شما اشاره کردید صحبت های نام آزاد رهبری تو ملاقات که خب ما هم بودیم آقای دکتر،
بله.
ما هم خودشون بوده.
بله.
و آنچه که مهم هست اینه که ما اولا قانون رو به نحوی بنویسیم که اجرایی باشه، یعنی همطور که شما گفت خود قانون جوری نباشه که قابل اجرا نباشه، یا اینکه راه های دور زدن قانون باشه. بنابراین یه بخشیش به خود مجلس میگه برمیگرده که این قانون رو منقح، سریع، روشن و بدون عباراتی که چند پهلو باشه، قابل دور زدن باشه و همچنین نظارت پذیر بنویسه.
خب
ما سعی کرده واقعا این رو توی طرح و لوایحی که این سالای اخیر بوده سعی کردیم به این سمت بریم و این سیاست های اخیری هم که رهبر معظم انقلابی لاکن از سیاست های قانون‌گذاری این خودش راه گشاست و اتفاقا یکی از بندهای همین سیاست همین بود که نوع نوشتن این قوانین باید به شکلی باشه که کاملا روشن و از طرفی هم خوب اجرایی باید بشه. یه نکته، نکته دوم این که با این حال حالا هم قانون بهبود محیط بهبود مستمر محیط کسب و کار که داشتن بحث کردم از جمله قوانینی بود که خب مدتی اجرا نشد و این دولت هم که شروع کرد اجرا طبق آخرین گزارشی که ما داریم تقریبا برخی از احکامش اجرایی شده، برخیش شروع به اجرا شده در حال اجرا و برخیش هنوز اجرایی نشد. ما در ضمن توی قوانین دیگه ای هم بحث بهبود محیط کسب و کار رو داریم، مثل قانون رفع موانع یا قانون احکام دائمی برنامه توسعه یا قانون برنامه ششون. مثلا قانون برنامه ششون ماده 22ش میگه باید رتبه ایران مثلا سال به سال توی بحث هم فضای کسب و کار، هم بحث رقابت پذیری، هم بحث حقوق مالکیت مثلا بهبود پیدا کنه. یا تو قانون رفع موانع حمایت مقررات رو دایره. خب این پس مجلس باید یه مکانیزم نظارتی هم داشته باشه که ما تو کمیسیونمون این کارو میکنیم، یعنی کمیسیون ویژه تولید ملی و اساس 34 اصلا بیشتر یک کمیسیون نظارتیه.
خب
وقت تو گزارش نظارتی که میگیم اگر احساس کنیم یعنی تو گزارش به این دست رسیده باشیم که این قانونی که اجرا نشده اشکالش از قانون بوده، بلافاصله طرح اصلاح قانون میدیم و به همین دلیل حالا چند بار اون نسل 44 اصلاح کردیم با همین گزارش هم. قانون حد اکثر توان تولید داخل ها اصلاح کردیم که اول امسال اجرا،
یعنی الان شما اصل 44 فکر کنم سه بار تنقیحش کردید درست میگم؟
بله
سه بار، سه بارش من یادم،
چهارمین بارش هم الان در دست اجرا.
خب ببینید آقای فولادگر، سه بار اصلاح کردید ما؟
نه اصلاح کلی، نه اینکه کل،
نه میدونم، نه ببینید
برخی از موادیشه که احساس کردیم اینها سبب شده سیاست مثلا کامل اجرا نشه، یا قانون حد اکثر تولید
بله
دور زده میشد ما دیدیم نظارت پذیریش کمه، یا تعاریف مثلا و سامانه‌هایی که هست باید روشن تر بشه. از جمله آخرش که هم بحث مورد بحث امشب شماست، بحث فضای کسب و کار و مقرراتی که توی این زمین هست. ما الان همین الان آخرین کاری که کردیم که آقای دکتر دهخانم با هم کار کردن، یعنی لایحه دولت بود که مجلس با همکاری خود دولت یه ماده‌اش اضافه کرد، همین هیئت مقررات زدایی بود، یعنی چیزی که ماده 7 قانون اصلی 44 بود و ماده 5 و 7 قانون رفع موانع یه هیئتی به ریاست وزیر اقتصاد از سه قوه توش هستن، از اتاقا هم هستن، از بخش خصوصی و تعاونی و اسناد و اینا میان و مجوزهای اضافی رو بررسی میکنن، در مقررات زدایی میکنن، سهولت کسب و کار اینا اومدیم اختیاراتش، یعنی این اصلاح ما اینجوریه اختیارات چه زیاد
کردن
در راه ملی تعریف کردن، در راه ملی کسب و کار در راه تخصصی و زمان صدور مجوزه به حد اقل میرسه، سامانه یه هست که این را فرد میشه مجوزی بیش از مجوزه که از اول، یعنی شرایط بیش از شرایط که از اول گذاشته تو مجوزه اضافه نشه، مجوزه های متعدد نیازی نماشه. اینو حالا آقای دکتر دهخان توضیح میده.
بله حالا چون آقای دکتر دهخان رو خط هستن، چون آقای دکتر دهخان رو خط هستن، آقای فولادگر
من نتیجه میخوام فقط یه جمله بگیرم و خداحافظی بکنم که ما هم حرفت کاملا درسته، ما هم باید تو قانون گذاری درست قانون گذاری کنیم و هم تو نظارت بعد از قانون گذاری درست نظارت بکنیم،
متشکرم،
آسیب شناسی بکنیم برای
ممنونم. پیش از خداحافظی آقای فولادگر، آقای دکتر دهخان هم چون رو خط هستن اگر سوالی از شما دارن بپرسن، بعد از حضور شما مرخصیم. آقای دکتر دهخان اگر نکته‌ای هست در باره صحبت آقای فولادگر بشنویم از جناب علی.
متشکرم، توضیحات خیلی خوبی دادم، من از آقای دکتر فولادگر تشکر می‌کنم، واقعا توی این اصلاح قانون خیلی کمک و حمایت ایشون موثر بود و یک اقدام خیلی خوب و مفیدی انجام شد که انشالله آثارش در آینده روشن خواهد شد.
متشکرم آقای فولادگر، از شما تشکر و براتون از این موفقیت. خداحافظ. آقای دکتر دهخان.
بله
خب توضیحات های فولادگر شنیدیم. من واقعا دوستان مجلس که میان رو خط خیلی حرص میخورم، یعنی میبینم که دائم میگه که بله باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، باید این اتفاق بیفته. خب سه چهار بار، آها نه، سه چهار بار آقای دکتر خان اصلی 44 اصلاح شده، ما هنوز میبینیم مثلا تکلیف خیلی از شرکت‌های بزرگ روشن نیست، آلومینیوم المهدی رو میدن مجبورشن پس بگیرن، هپکو، هفتپه و نظایرین، درست اینا قبلا واگذار شده ها، اما اینو باز همون اشکالات قانونی میاد.
من جای اعتراضی بکنم، ما 890 تا واحد رو واگذار کردیم، 11 تاش به مشکل خورده. ما اون 790
تایی که هفتپه زمین‌هاش به اندازه شهر شیرازه، یعنی یه دونش مزون 800 تاست.
اونها هم اگر می‌خواست بعد عمل بشه همین گرفته داشت که ما اونجا پیشنهاد کردیم که واقعا اینا رو بیان به اهلیت رو در نظر بگیرن. نه
حالا من الان نقدم بر مجلس بود که آقای فرودگر نتونست رو خط بمونه. آقای
البته بازم مجلس هم بگم، حداقل در همین کمیسیونی که آقای فولادگر و خانم جلدارزاده بودن،
بله،
جلسات متعددی، حداقل شاید بیش از 30 تا جلسه خود بنده شرکت کردم.
درست.
اینا تک به تک و جدا استدعا میکردم، میخواستن ازشون، و اون چند تایی هم که اجرا شد تحت این فشار
متشکرم. ممنونم از شما آقای دکتر دهخان. از شما رسانه‌ای شد که اصلاحیه قانون فضای کسب و کار تو مجلس تصویب شد و با تایید شورای نگهبان ابلاغ میشه. خبر جدیدی دارید به ما بدید در حوزه بهبود فضای کسب و کار یا اتفاق خوبی که قراره بیفته؟ چون ما یه رتبه بیشتر بهبود پیدا نکرده رتبه جهانیمون.
بله متاسفانه ما
صداتون ضعیف آقای دکتر دهخان، ببخشید.
جایگاهمون توی رتبه‌بندی جهانی جایگاه خوبی نیست.
بله.
و این یک پله بهبود هم واقعا چیزی نیست که ما به خاطر اون خوشحال باشیم. جایگاه کلی ما الان صدای من خوب هست؟
بله بله دایی دفعه متشکرم.
جایگاه کلی ما خب خیلی باید بهتر از اینها باشه و بتونیم انشالله به اون جایگاهی که در شأن کشورمون هست و در شأن اقتصاد بزرگ ایران هست پیش برسیم.
بله.
ببینین شاید بتونم اگر راجع به همین اصلاحیه‌ای که در قانون اتفاق افتاد و انشالله شورای نگهبان تاییدش خواهد کرد یک توضیح بدم که بخشی از اتفاقی که باید بیفته اینه که ما باید بعضی از قالب‌هایی که وجود دارن را از نو طراحی کنیم. یک نوع تخریب خلاق احتیاج داریم.
خوب.
یعنی روش‌هایی که الان داخلش هستیم بخوام هی اینا بگیم بهبود بدیم، بهبودهای کوچولو بدیم، شاید با اون سرعتی که دلمون بخواد نرسیم. باید یه جایی کل نظام فکری که در مورد بهبود کسب و کار رو داریم راجبش تحول ایجاد کنیم.
زورمون میرسه آقای دکتر.
آره بخیر میشه.
یکی از موادی که اینجا گذاشتیم تو این قانون،
بله،
دنبال این هستیم که ما از این طریق این کار رو انجام بدیم.
خب.
ماده خیلی مترقی هست. این ماده میگه که همه دستگاه‌های اجرایی، مراجع صدور مجوز، باید بیان مجوزهاشون رو به دو دسته تقسیم کنن.
بله.
یک دسته از مجوزها باید تبدیل بشن به اعلام.
خب.
یعنی مردم رو اصلا معطل نکنیم، فقط فرد بیاد اعلام بکنه که من میخوام فلان کار رو انجام بدم.
خوب.
و تمام بره کارش انجام بده. دسته دوم که نمیتونه در این قالب قرار بگیره، براشون زمان بذاریم، بگیم زمانی که مدارک و شرایط کامل شد، مثلا دستگاه اجرایی دو هفته یا از اکثر یک ماه زمان داره که اعلام کنه.
بله.
اگر اعلام نکرد به منزله موافقته و متقاضی کسب و کار میتونه بره کارش شروع بکنه. و در مورد کلیه مجوزها هیئت مقررات زدایی اختیار داره که این دستبندی رو به تشخیص خودش هم انجام بده. یعنی اگر دستگاه اجرایی این کار نکرد، هیئت مقررات زدایی رأساً بیاد این کار انجام بده.
درست.
خب این یعنی این که ما دیگه مردم رو پشت دروازه مجوزها معطل نگه نداریم، در یک زمان مشخص تکلیفشون رو روشن بکنیم. این کار یکی از بخش‌های اون قانون هست که انشالله اگر اجرا بشه میتونه تو محیط کسب و کار ما یک بهبود اساسی ایجاد کنه.
انشالله. آقای دکتر دهخان، این نکاتی که شما بهش اشاره کردید، اون سامانه جی فور بی که داره راه میفته هنوز کامل نشده، تا دیماه تکلیفش روشن میشه؟
سامانه جی فور بی تکلیفش ببینین راه افتاده است، داره کار میکنه.
آخه همه همکاری نمیکنن آقای دکتر.
کامل نشده اینجوری باید
بگیم. آره نه، ما چون دو سه بار با آقای فیروزی از دوستان شما برنامه داشتیم تو این زمینه، خیلی مفصل توضیح دادن، منتها همه همکاری نمیکنن دیگه. خود آقای فیروزی هم اونجا گله میکرد.
همینطوره. بله، تا کامل شدن راه زیادی داره، ولی داره کار میکنه. یعنی همون قسمتی که داره کار میکنه تأثیر ایجاد کرده.
درسته.
برای اینکه کامل تر بشه با دستگاه بیان خدماتشون رو اون قرار بدن، استفاده‌شون رو اون قرار بدن. این روند یک روند تدریجیه. ما داریم حد اکثر فشار خودمون رو میاریم، حد اکثر تعامل، گفتگو، مکاتبه، پیگیری و از دستگاه‌های مختلف داریم و خوشبختانه با این فضای رسانه‌ای که ایجاد کردیم همکاری‌ها نسبت به قبل خیلی بیشتر شده.
بسیار خوب آقای دکتر، ما دیماه می‌خوایم خدمت شما باشیم، این فرصت رو در اختیار رسانه اقتصاد بگذارید، انشالله دیماه حضوری خدمت شما باشیم. دکتر
حتما
به امید خدا. آقای نجف منش نکته کوتاهی دارن میخوان از شما بپرسن.
جناب دکتر بنده هم سلام عرض میکنم. ما در اتاق تهران کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید تمام این موارد رو همکاران شما اونجا شرکت میکنن، با هم داریم رصد میکنیم. جناب عالی نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین که اصلا ما بایستی که بعضی زیرساخت‌ها رو به هم بزنیم. یعنی فرض کنید که مثلا برای شروع کسب و کار آیا دفاتر پلوم شده نیاز هست یا نه؟ این مثلا مال ممکن 50 سال پیش نیاز بوده، الان آیا واقعا نیازه؟ اینا رو میشه حذفش کرد همه رو و کار رو راحت کرد. به هر حال ما یک همکاری هم با دفتر شما داشتیم و انشالله امیدواریم که ادامه دار باشه که کمک بکنیم که این موارد انشالله حذفش کنیم.
انشالله ما هم استفاده میکنیم از نظرات اتاقها بخش خصوصی و واقعا راهگشا است برای
متشکرم آقای دکتر دهقان. دهما انشالله خدمتتون خواهیم بود. دکتر
براتون
از این موفقیت کنیم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب آقای نجف منش، حالا منم
ما رو آوردی اینجا هیچ وقتی به ما ندادی،
خودم هستم خوده. چقدر مردم شما رو نواختن، گفتن آقای نجف منش شما تا صبح هم بگید ما باور نمی کنیم که تولید میکنید و ارزون هم تولید میکنید. البته آقای نجف منش
من نگادم ارزون رو شما گفتیم، ما اصلا تو صحبت
ارزون رو نگفتم، مردم هم بل گرفتن.
نه شما فرمودین رو دیگه جوابش هم خود شما بدین. ببین اما ما در مورد فضای کسب و کار همونجوری خدمت رسانیم، کشورهای حاشیه ما تونستن این کار انجام بدن، خود ما هم هر جا که اراده کردیم تونستیم. حتما همین دفاتر پلیس به اضافه ده و دفاتر الکترونیک کاری که مردم چقدر وقت میذاشتن چقدر راحت کرده. واقعا این کارها رو هم میتونن آوتسورس بکنن، میتونن به دفاتر خاصی اصلا واگذار بکنن که مردم برن در یه جا همه کارشون انجام بگیره و لزومی نداره ما در تک تک ریز به ریز اینا بخوایم دخالت بکنیم.
یه همچین کاری بخوایم بکنیم اینقدر خدم و حشم میخواد آقای نجم منش؟
نه اصلا من میگم که دولت مگه نمیگه که من میخوام بودجم رو کم بکنم؟ مگه نمیخواد خودشو کوچیک بکنه؟ یکی از کار
دولت که نمیخواد خودشو کوچیک بکنه.
چرا
ببین رفتارش که نشون نمیده.
نه ببین رفتارش حد اجبار بهش هستش، چون دیگه الان بودجه نداره، پول نداره، باید خودتو کوچه. شما در کشور انگلستان حتی کسی که میخواد اقامت اون کشور بگیره یه دفتر بخش خصوصی هستش که طبق مقررات این کار براش انجام میده. ما باید یه کاری بکنیم که دولت کوچیک بشه، تمام این به اصطلاح مجوزها و کارا کم بشه و به یک مجموعه کوچیک سپرده بشه. خود اون طرف هم که میخواد میره هم هزینهشو میده و هم در زمان خیلی کم این کار انجام میده. کمان که گفتم خدمتون بسیار سازمان ثبت شرکت ها این کار رو تونسته انجام بده و یه بخش زیادی مشکل رو تونسته حل بکنه و جلو بیفته. الان ما با قوه محترم قضایی هم یکی از مواردی که در قانون بود دادگاه ویژه اقتصادی بودش که ما داریم اینم مکاتبه کنیم، حتی ما حاضریم هزینه هاشم بدیم که این کار حالت سرعت به خودش بگیره. به هر حال این رو همونجوری خدمت عرض کنم، اینا 10 تا مورد هر 10 تا برنامه شما بزنید
خواهش میکنم
و این کارا انجام بگیره میریم جلو.
زنده باشید آقای نجم منش، من از صبر و حوصلتون خیلی متشکرم. به حال ما چون دوستتون داریم شوخی میکنیم و مردم هم با شما شوخی میکنن، میگن وای وای همین که میگید ارزون میشه آقای نجم منش رنگش میپره. خیلی متشکرم آقای مانس نجف منش عزیز و از شما مردم خوب و نازنین که این برنامه رو گوش کردید، خیلی برای ما پیام دادید، کد ملیتون رو فرستادید. این رو قاعدتا به ما نبایستی این رو بفرستید، به سامانه 63-69 مربع باید بفرستید تا مشمول اون یارانه بشید. برای ما خیلی پیامک دادن شنونده های عزیزمون که این کد ملی ما برای اون یارانه که قراره بپردازن. اینجاست که من میگم دولت نمیخواد خودش کوچیک کنه. آقای نجف منش که یه کاری کرده که
راهی نداره،
همه رو درگیر خودش کرده. یعنی
ما اصلا فردا شب برنامه‌ای داریم در مالیات، پیشنهاد بنده اینه کوچیک شدن دولت.
بله اگه تونستید مالیات بر ثروت بگیرید، من میگم شما آقای نجف منش واقعی هستید.
من مخلص
چون نمیشه دیگه، واقعا دیگه 300 هزار میلیاردر داریم که مالیات نمیدن و کسی هم جرئت نمیکنه طرفشون بره. خب ممنونم آقای نجف منش و ممنونم از شما مردم خوب و نازنین که این برنامه رو گوش کردید. شبتون بخیر، ارادتمند همه شما راسخ.